بسم الله الرحمن الرحيم بهم استعين إنه خير ناصر المهيم صلى الله عليه وسلم ولعنة الله والعادة المجمين إلى لغاء يوم الدين. ما حاصل اون چه که عرض شد این بود که در باب حقوق که تقسیم به سه صورت و سه قسم شده بود، در قسم اول و دوم مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل شدن به این که نمی شود حق را عوض قرار داد. در قسم سوم هم تحت عنوان اشکال که باز هم نظرشان به این است که نمی شود حق را عوض قرار داد، ولیکن در مقابل مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه نسبت به قسم سوم قائل شدن عوض قرار گرفتن حق اشکالی ندارد. بعضی از اعاظم متأخرین قائل شدن به این که در قسم دوم هم می شود ما حق را نه تنها عوض قرار بدیم، معوض هم می شه قرار داد. این بیان را مایل بودم که عرض بکنم چون بیان دقیقی است و بعیدم نیست که همین معنا را ما بپذیریم که فقط قسم اول از حقوق که قابل اسقاط نبودند اگر چنین حقی داشته باشیم، چون بحث در این بود که اصلا حق قابل اسقاط نباشد نداریم، اینا قبلا هم عرض کردیم، ولیکن برفرض که حقی باشد و مثلا ولایت را تعبیر کرده بودن از حقوقی است که قابل اسقاط نیست، اما اگر گفتیم نه، خود ولایت یک امر اعتباری مستقلی است نه به عنوان حق، بنابراین دیگه اصلا قسم حق قابل غیر قابل اسقاط دیگه نخواهیم داشت. علی حال بیانی که برای این مطلب وجود دارد که چگونه می شود ما حتی حق قابل اسقاط را، حالا چه قابل نقل باشد یا قابل نقل انتقال هم نباشد، ولی اگر قابلیت للاسقاط داشت که دیگه قسم دوم این چنین بود، دیگه قابل اسقاط بود، این را هم ما میتوانیم عوض قرار بدیم، بلکه ترقی کردن میفرمایند معوض هم میشود قرار داد. بیانی که برای این مدعا ذکر کردن این است که میفرمایند اسقاط فعل اختیاریه با تصرفی که از حقیر هست مقداری از شخص و منزله این اسقاط از نظر فعل اختیاری بودن مثل سایر افعال اختیاریه ایست که از حر صادر می شود. ما قبلن در رابطه با جعل عمل حر به عنوان عوض که بحث شد آیا محذوری داشتیم؟ می گفتیم می تواند شخص کتابی را بخرد، مثلا خیاط از خیاطت خودش را به عنوان ثمن قرار بدهد، بنا هست بنایی خودش را به عنوان عوض اون کتاب قرار بدهد، یا این که مثلا فرض کن معلم است تعلیم خودش را به عنوان عوض قرار بدهد و هاکذا. یکی از چیزهایی که می شود ان اختیار از شخص صادر بشود اسقاطی است که نسبت به حقی که بر شخصی دارد، از من علیه الحق چیزی را بخرد و ثمن اون چرا که خریده است اسقاط حقی را که بر او دارد قرار بدهد، و اسقاط احتیاج دارد به اصطلاح اراده چون فعل اختیاری شخص است، پس ثمن را اسقاط قرار بدهد. این چه عیبی دارد؟ منشأ اشکال این را اگر از نظر مالیت بدانید، خب میبینیم اغلا به هر چیزی که رغبت دارن که در ازای او پول خرج کنن و پول بدن این مالیت پیدا میکند. یکی از چیزهایی که الان مشاهده می شود که در بین اغلا هم حتی هست همینه که یک پولی میدن به طرف که حقی که دارد حقش چی اسقاط کند. الان در عرف، در معاملات، در عوام معاملات، در موارد مختلف زیاد مشاهده می شود که افرادی حاضرند در مقابل حقوقی که دیگران بر اونها دارند پول خرج کنند تا اون حقوق چی ساقط بشود، حق را اسقاط کند طرف. پس بنابراین از نظر مالیت داشتن ما محظور و گیری نداریم. در اینجا اگر کسی ادعا کند که در باب بیع تملیک و تملک لازم است، طبق اونهایی که بیع را تملیک و مالن به عوض معنا کرده اند، این معنا هم در اینجا موجود هست. اگه ما بیع را تملیک ندانیم، صرف مبادله بدانیم، خب واضح است که در اینجا مبادله واقع می شود. اگر بگیم نه، بیع تملیک است، اسقاط تملیک معنا نداره نسبت به اسقاط. اسقاط گرچه به ظاهر عنوان وجودی دارد ولی لبن برمیگردد به رفعیت از حق، برمیگردد به یک امر عدمی. چطور تملیک نسبت به اسقاط تعلق بگیرد؟ جواب این شبه و اشکال این است که ما در ناحیه معوض که گیری نداریم، عوض را اسقاط حق قرار دادیم. این را چجوری میگیم تملیک است؟ میگیم بعد از آنی که این معاوضه واقع شد، آیا میتواند بایع از این مشتری که به اصطلاح حق داشته است، بر عهده او گذاشته است اسقاط را، مطالبه اسقاط کند؟ در مقابل این معوض، این امری را که بر عهده مشتری گذاشته است گیر آقای بایع میاد، یعنی بایع میتواند از او مطالبه کند اسقاط حق را در قبال کتابی که داده است یا چیزی دیگری را که داده است. ثمن را چی قرار دادن؟ اسقاط حق. این اسقاط حقی را که مشتری حسب الفرض بر بایع دارد و بایع من علیه الحق است، با این معاوضه تملیک شده است. اون چه که بر عهده بایع بود که بپذیرد به عنوانی که من علیه الحق بود، حالا او شده از چی؟ مطالب. و آقای مشتری شده از مطالب، یعنی او رو مؤاخذه میکند، میگد من دیگه الان مالک اسقاطم، بر عهده او گذاشته است که اسقاط بکند، لذا او رو میتواند مطالبه کند به اسقاط حق. پس چیزی که الان ملک او شده است، ملک لازم نیست که حتما از اعیان خارجیه باشد، همونجوری که عین خارجی میشود ملک باشد، منفعت میشود ملک باشد، عمل هم میشود ملک باشد. چطور وقتی که مثلا فرض کنین پولی رو داده است در مقابل خیاطت به معنای مصدری، در مقابل فرض کنین کناست مسجد به معنای مصدری، اون دهنده پول میتواند مطالبه کند از آقای که در اجیر شده است در اینجا مثلا، که شما باید این فعل ازت صادر بشود. خب در ما نهنفی هم فعلی که از او خواسته شده است چی بود؟ آقا اسقاط حق. میتواند بایه مؤاخذه کند و مطالبه کند از آقای مشتری چی را؟ اسقاط حق را. پس این فعل الان بر عهده او آمده است که این فعل را انجام بده، و این فعل که بر عهده او آمده است ملک کیست؟ ملک آقای بایه. پس بنابراین ملک لازم نیست که حتما متعلقش عین باشد، منفعت هم می شود ملک باشد، کما اینکه فعل اختیاری صادر از شخص می شود ملک قرار بگیرد. ما نمیگیم حق ملک بشود، آقا اون اسقاط حق شده از ملک آقای بایه، اسقاط حق نه خود حق. نگید آقا حق شده ملک، چون اگر بگیم حق شده ملک خلاف مفروض بحث ماست. این بعد این حق قابل انتقال نیست، این حق قابل انتقال نیست. پس بنابراین اینجا ما اگر حتی در باب بی ملکیت را هم معتبر بدانیم، تملیک و تملک را معتبر بدانیم، معذالک میتوانیم در اینجا ادعا بکنیم که این معنا هم حاصل میشود. چرا؟ چون لازم نیست که طرفین اون چرا که مالک میشوند از اعیان باشد، میشود منفعت باشد، میشود چی آقا؟ عمل صادر از شخص باشد. کما این که در مورد عمل اشخاص که به عنوان سمن قرار می دادیم چی می گفتیم؟ اونجا اگر بیرام تملیک می دانستیم، عمل اشخاص را هم اگر سمن قرار می دادیم همین حرفی می زدیم. در اونجا می گفتیم عمل خیاطت بود، عمل مثلا فرض کنین بنایی بود، امثال ذلک. اینجا هم عمل هست، اسقاط حق. این هم یک فعل اختیاری است که باید صادر بشود از شخص ان اختیاره. پس قرار دادن اسقاط حق را، این قسم دوم از حق را که قابل اسقاط هست به عنوان سمن، از این نظر محذوری ما تا اینجا نداریم. حالا اگر بگید آقا سقوط که در حقیقت از رفعیت از حق است، قهرن رفعیت نیست، یعنی از بین رفتن حق است به طور قهری، دیگه نیاز نباشد به فعل صادر از شخص. خب اگر اسقاط باشد، تنزیل کردید ما نهنفی را به اونجایی که عمل حر عوض قرار بگیرد و از این نظر دیگه ما اشکالی نداشتیم. اما اگر گفتید که این حق سقوط حق عوض قرار بگیرد نه اسقاط حق، چون اگر اسقاط حق باشد میشه فعل، ولی اگر سقوط حق باشد دیگه به معنای فعل نیست، این در واقع معنای اسم مصدری میشود. نتیجه اسقاط سقوط است. حالا اگر سقوط را شما به عنوان عوض قرار بدید دیگه نمیتونید بگید این مانند فعل حر هست و عمل حر هست. اینجا چه خواهید گفت؟ اگر بگیم این حق به واسطه عوض قرار گرفتن ساقط بشود، نه اینکه اسقاط کند. اسقاط کردن فعل صادر از مکلف است، این میشود مثل عمل حر و عوض قرار گرفتنش از این نظر با بیانی که عرض شد محذوری ندارد، هم مالیت دارد و چرا، چون عقلا رغبت به خرج میدن، و همین که این فعل است. مگر فعل حتما باید بنایی و خیاطی باشد؟ اینم خودش یک فعلی است که اسقاط بکند حق را. اما اگر سقوط دانستی چطور؟ سقوط دیگه فعل نیست، یعنی به طور قهری در حقیقت باید از بین برود که دیگه نیازی به اسقاط و فعلی از ناحیه ذوالحق نباشد. اینجا رو چی میکنید؟ باز هم میگیم اشکال و محذوری ندارد، برای خاطر اینکه درست از سقوط دیگه فعل اختیاری شخص نیست، نتیجه فعل صادر از انسان هست. گرچه این است، مثل این که مثلا شما در مورد خیاطت نگید آقا خیاطت صوب، بلکه نتیجه خیاطت که مخیطیت اون صوب هست او رو به عنوان عوض قرار بدید. یا مثلا تمیزی مسجد را از به اصطلاح آشغال و امثال ذلک مثلا به عنوان عوض قرار بدید، نه تمیز کردن مسجد. یه وقت تنظیف مسجد این فعل است، احتیاج به فعل، این عوض قرار میدید. یه وقت نه، نظافت مسجد که اثر حاصله از چی ها؟ تنظیف است و از به اصطلاح کناست است. خب پس بنابراین اگر اثر حاصله از اسقاط که سقوط حق باشد این عوض قرار بدید، اینجا دیگه فعل نیست. در اون دو مورد اشکالی ندارد، ولی اینجا چطور؟ میگیم بله این هست، اما ما نمیخوایم بگیم این اثر عوض قرار میگیرد. چیزی که در اینجا هست این است که اون چیزی که منشأ این معنای اسم مصدری است، او در حقیقت عوض قرار گرفته است، ولو در مقام تعبیر گفتن آقا سقوط حق عوض قرار میگیرد. سقوط حق بدون سبب که نیست، این سقوط حق سبب میخواد. سببش چیست؟ اسقاطی است که آقای مکلف انجام داده است، مثلا مشتری در این مثال ما انجام داده است. کما اینکه در اونجا نظافت که خود به خود حاصل نمی شود، این احتیاج دارد به یک فعل اختیاری از شخص، از تنظیف کناس نظافت حاصل می شود، مخیطیت از خیاطت خیاط حاصل می شود. در اینجا میگیم سقوط حق از اسقاط من علیه ذوالحق حاصل می شود. پس بناهن الهازا اگر به معنای اسم مصدری هم ما حتی به عنوان عوض قرار بدیم باز محذوری ندارد، به اعتبار اینکه در صورت اولا مباشرتا مستقیما عوضیت روی خود فعل رفته است، در اینجا اثر فعل را عوض قرار میدید، اما در واقع منشأ اثر عوض قرار گرفته است، صورت ظاهریش اثر عوض قرار میگیرد، ولی لبن و عند تحلیل سبب او اثر قرار گرفته است. چرا؟ چون این فعل تسویبی است و بدون سبب حاصل نمی شود. سقوط اینجوری نیست که بدون سبب باشد، این حق منشأ قاد. سابقه هم یک عبارتی از مرحوم عاشق بود که عرض کردیم حقوق همون جوری که حدوثاً احتیاج دارن به سبب، سقوط به اصطلاح برای از بین رفتنشان هم احتیاج دارن به سبب، حدوثشان هم به سبب بستگی دارد، زوالشان هم تعبیر اینجور بود به سبب بستگی دارد. حدوثاً و زوالاً هر دو مستند به سبب باید بشود. خب شما اگر سقوط حق را عوض قرار دیدین، این بدون سبب که نمی شود. در حقیقت اون سبب با این معامله بر عهده این ذوالحق آمده است، سبب با این معامله بر عهده صاحب حق بر آمده است، لذا بر او لازم است که اسقاط کند بعد از اینکه بیع را انجام داد. شبهه از نظر مالیت داشتن که عرض کردم لازم نیست که حتما عین یا منفعت باشد. هر چیزی که عقلا رغبت نشان میدن به او، این کفایت میکند در مالیت داشتنش. و ما میبینیم در امثال این قبیل از حقوق افراد حاضرن پولی بدن تا حق طرف را چی؟ میگن آقا حق اسقاط طرف. الان مثلا فرض کنید اگر بخواد در معاملاتی که خیاری هست، اون کسی که من علیه الخیار هست حاضر است یک پولی بیشتری بدهد در مقابل تا اینکه چی؟ به اصطلاح حق خیار طرف را از بین ببرد، یعنی پولی بدهد که او اسقاط کند حقش را. این رغبت عقلا نشان دهنده این است که مالیت دارد این حق، و الا معنا ندارد که پولی بیشتری بدهند. یا اگر مثلا فرض کنید بی متزلزل باشد، میبینید یک مقداری قیمتش پایین تر هست که به اصطلاح طرف باید فکر اینم بکند یک روزی مشتری نخواست و جنس را برگرداند. پس بنابراین الهازه عقلا در رغبت نشان دادن و بی رغبتی، یا مثلا جنسی رو میخوان مشتری بخرن، این به اینکه عرض میکنم این حقوق مالیت دارد، در جایی که بدانند آقا اگر خریدی دیگه برگرداندن ندارد، این راحت تر میخرن، یا جنسی رو که اگر حق برگرداندن گذاشته باشن برای انسان مسلم دومی رو بهتر میخرن، میگن ما میبریم، بعد فکر میکنیم نگاه میکنیم اگه دیدیم پسندین برمیگرد، ولی اونی که میگه آقا پس گرفته نمیشود، نمیدونم تبدیل نمیشود، یا نمیره سراغ همچین خریدی، یا اینکه اگر برود تمام حواسش باید کاملا جمع کنه دیگه، بگه باید بگیم فکر کنیم پول دیگه از دست ما رفت، هرچی بود همینه دیگه اینطور. پس بنابراین در جهت مالیت هم میزان و معیار رغبت عقلاست، و عقلا میبینیم در نسبت به این حقوق ثبوتن و سقوطن رغبت نشان میدن. نکته دیگری که لازم است عرض بشود تا بعد وارد بحث دیگر بشویم این است که در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه، معیار در باب بی و صدق بی آیا این است که حتما چیزی از هر یک از طرفین به دیگری منتقل بشود یا نه. خب در این قبیل از معاملاتی که اسقاط حق است، چیزی گیر ذوالحق نمیاد. چون من علیه الحق که حقش به اصطلاح اسقاط شد، چیزی گیر اونه، چون اسقاط رفع شیء است نه اثبات شیء، این معنای عدمی دارد. اگر قوام بی به این باشد که حتما باید چیزی از هر طرف به طرف دیگر منتقل شود، خب ما در اینجا گیر میکنیم. این نکته که عرض میکنم برای این است، ممکن است کسی بگه از نظر مالیت ما حرفی نداریم، تحت این عنوان عرض بکنم بهتره، ولی که از نظر صدق عنوان بی ما در اینجا به مشکل مبتلا میشویم. بله مالیت رغبت میدن، عقلا حاضرن پول خرج بکنن تا حقی که به هر حال بر علیهشان هست ساقط بشود، اما از نظر صدق بی، چون بحث ما در اینه که میخوایم اسقاط حق را عوض قرار بدیم در بی، ممکن است از نظر صدق بی ما به مشکل بخوریم و مواجه به مشکل بشیم. که در اینجا چرا؟ چون قوام بی را به نقل هر یک از عوضین و عوضین به دیگری میدانیم. در اینجا خب پولی که این آقای من علیه الحق به ذوالحق میدهد، خب از طرف این پول یا چیزی دیگری به او داده است، اما از طرف او چی آمده است گیر این آقا؟ هیچ، اسقاط حق است. بعضی ها در اینجا خواستن از این اشکال جواب بدن و گفتن در صدق بی لازم نیست که حتما چیزی از طرفین به دیگری منتقل بشود، و آمدن قیاس کردن ما نهنفی را به باب اجاره. گفتن در باب اجاره اینجوری نیست که حتما چیزی از اجیر به مستاجر برسد، از مستاجر پول میرسد به اجیر، ولی همیشه حتما از اجیر چیزی به مستاجر میرسد. خیر، مثلا فرض کنید که در اجیر میکند آقا برای اینکه مسجد را تنظیف کند، چیزی که گیر اون حالا مسئله ثواب را نیارد آقا. در این عقد اجاره چی الان گیر مستاجر آمده است؟ هیچ. یا یکی را اجیر میکند آقا منزل یک شخصی را بسازند، یکی از اقوام و بستگانشه، اجیر کننده که مستاجر است پول داده، ولی چی چیزی گیر خودش آمده است؟ هیچ. ساختونو میسازه برای دیگری. پس گاهی از اوقات گیر هیچ کس چیزی نمیاد، مثل مثال اول که تنظیف مسجد است، یا اینکه برای شخص ثالثی که اجنبی از دو طرف معامله عقد است. الان اون فردی که از بستگانی شخص است نه اجیر نه مستاجر. احد العوضین که بناء اون ساختمان باشد گیر کسی آمده است که اون نه مستاجر بوده است نه اجیره. اجیر پول گرفته است، مزد گرفته، اما مستاجر چی چیزی گیرش آمده است؟ هیچ. اینجوری گفتن همونجوری که در باب اجاره می شود به یکی از دو طرف چیزی نرسد، در مانحنفی هم که بیع است و ثمن را اسقاط حق قرار دادین از این قبیل باشد، که ولو این که ذوالحق علیه الحق پولی پرداخت کرده است یا شیء دیگری را، اما من علیه الحق ذوالحق بعد از آنی که اسقاط کرد هیچ چیزی گیر آقای من علیه الحق نمیاد. دقت کردین؟ صاحب حق به خاطر اسقاط پول گرفته است، اما اون طرفی که پول داده چی گیرش آمده است؟ هیچی. مثل این دو قبیل باشد به اسم مانحنفی رو قیاس کردن به اونجا. این کلام درست نیست. زیرا در مورد باب اجاره اون چی که آقای مستأجر میتواند مطالبه بکند از اجیر عبارت است از این که او را عمل را از او مطالبه می کند. یعنی چیزی که با عقد این اجاره برای طرفین محقق می شود اینه که از طرف مستاجر اجرت به اجیر می رسد و او می تواند مطالبه اجرت کند. از ناحیه اجیر چیزی که ملک آقای مستاجر شده است عملی است که اجاره را بر اون واقع ساختند که بنایی باشده. حالا نتیجه این بنایی گیر کی میاد؟ اون حرف آخری است. پس در همون باب اجاره هم این خطا هست که فکر کنه آقا بنایی بنا برای شخص اجنبی شد یا نظافت برای مسجد شد که ربطی به کسی نداره. این قیاس مع الفارقه، یعنی اصلا این کلام اصلا در اونجا هم صحیح نیست، چون در اونجا با عقد اجاره چیزی را که مستاجر مالک شده است چیز آقا عمل صادر از اجیر است، یعنی عمل او ملک مستاجر شده است. میاییم در مانحنفی، در مانحنفی شما نیان نتیجه عمل را به عنوان عوض قرار بده. خود عمل، عمل فعل وجودی است، خود عمل شده است عوض. عمل چیز اسقاط. پس اگر بنا باشد در باب بی چیزی از طرفین به دیگری منتقل بشود که باید هم منتقل بشود، هم در بی این چنین است هم در باب اجاره. این که شما آمدین خواستید بگین اشکالی ندارد به یک طرف هیچی نرسد، چون در باب اجاره ما نظیرش داریم که گاهی ممکن است چیزی به طرف مستأجر نرسد، اصلا حرف را نه در به اصطلاح مقیسون علیه قبول داریم، نه اصل حرف را در اینجا نه در اینجا قبول میکنیم نه در مقیسون علیه، در هر دو میگیم هم در باب اجاره باید چیزی به طرفین برسد از هر شخصی به طرف دیگر، در باب بیع هم مسلم است. لذا در اینجا میگوییم اگر به عنوان بیع باشد باید یک چیزی منتقل بشود به آقای به اصطلاح من علیه الحق، و اون عبارت است از چی؟ فعل صادر از ذوالحق، که اون عبارت است از اسقاط. لذا او رو میتواند، یعنی مالک این اسقاط شده است، بر عهده او با این عقد بیع گذاشته است که او اسقاط کند، و لذا میتواند او را مطالبه بکند و مؤاخذه کند به اینکه چرا اسقاط نکردی. دقت دارین؟ لذا مطالبه میکند او را و از او مؤاخذه میکند که چرا یا به اصطلاح اسقاط نکردی. پس نتیجه این بیع این است که با این بیع اون چی که منتقل شده است به من علیه الحق در ازای پولی که داده است یا مثلا شیء دیگری که داده است، این است که او باید این فعل را از وصال مالک شده است و بر عهده او گذاشته است انجام این فعل را، و انجام فعل عبارت است از اسقاطی که باید از او صادر بشود. لذا اگر ما بخواهیم بگیم این معوض عنوان معوضیت را پیدا بکند، این نخواهد محقق نمی شود الا به اینکه نقل در کار باشد، چون بحث در معوض که حرفی ندارید، میگید این معوض از عوض است از اسقاط. خب اگر چیزی جای معوض ننشیند میتونیم بگیم این معوض است، لا شیء که عوض شیء نمی شود. پس معوضیت را شما بخواید درست کنین چاره ای نیست که باید یک نقلی باشد. نقل هم همیشه بین شیء و شیء است، نه بین لا شیء و شیء. لا شیء عوض به اصطلاح جای معوض نمی شود و به عنوان عوض قرار نمی گیرد. پس بنابراین لحاظه ما اگر اسقاط را به عنوان عوض قرار دادیم باید توجه داشته باشیم به عنوان یک فعل اختیاری که از شخصی که من علیه به اصطلاح ذوالحق است صادر باید بشود، و این فعل اختیاری ولو نتیجه او سقوط حق است، اما این فعل به ما انه فعلون امرون وجودیون، و همین امر وجودی می شود ملک طرف مقابل، و این امر وجودی بر عهده این آقای ذوالحق گذاشته شده است. و این که بخوان آقا بگن در عوض لازم نیست نقل محقق بشود، ولذا آمدن گفتن سقوط حق یا سقوط دین را میشه عوض قرار داد، این حرفا چیزایی است که نمی شود بشه توجه کرد، یعنی شبیه خطابه است. باید عنوان عوضیت و معوضیت را اگه شما دقت کنین که در باب بی مبادله هست، اصلا مبادله هم اینجور، اونایی که تعبیر مثل تعریف مرحوم شیخ به عنوان مبادله تعریف فرمودن، مبادله یعنی جابجایی، بدلیت، آیا شیء بدل لا شیء بشود؟ از اون طرفی معنا ندارد. پس عنوان مبادله، عنوان نقل، عنوان عوضیت و معوضیت، همه اینها اقتضا دارند که حتما از طرفین چیزی به طرف مقابل منتقل بشود. بدون انتقال شیء از طرفی به طرف دیگر نه عنوان مبادله محقق می‌شود، نه عنوان تملیک و تملک هست، نه عنوان عوضیت و معوضیت است، هیچ یک از این عناوین نیست و این در حقیقت بی نخواهد بود. ما عمده مطلبی رو که در اینجا اصرار برش داریم این است که میخوایم بگیم از طرف مقابلی که به اصطلاح ذوالحق است سقوط نگید عوض است، به امر عدمی بر بگین فعل که منشأ سقوط میشود و نتیجه اون فعل سقوط حق است، او رو عوض قرار میدیم، ولو تعبیر میکنیم بالمسامحه میگیم سقوط عوض قرار شده است. پس اسقاط حق درست است، اسقاط فعل صادر است، ولی که تعبیر سقوط کردن باید این رو برگردانیم به همون معنای اسقاط. میگه آقا سقوط همونجوری که عرض کردم به اون ترتیب، میگه آقا سقوط بلا سبب که معنا ندارد، باید مع سبب باشد، چون همونجوری که حق با سبب است زوال حق هم با سبب است. سبب او چیست؟ آقا فعل اختیاری صادر از ذوالحق که اسقاط باشد، و این فعل صادر از او به واسطه بیع شده است ملک من علیه الحق، کما اینکه عمل حر می شود به واسطه عقد بیع، هم مالیت پیدا می کند و هم ملک اون کسی می شود که به اصطلاح با او قرار عقد را واقع ساختند. در سابق نگفتیم آقا عمل حر به ما هوه مالیت ندارد، ولی بعد از اینکه عقد برش واقع شد مالیت پیدا می کند. بعد از آنی که عقد واقع شد برش، می شود ثمن قرار بگیرد و عوض قرار بگیرد برای بیع. هذا تمام الكلام راجع به این بحث. بعدی این است که در تعریف بیع نکاتی است که انشاءالله وارد میشیم. پس نتیجه می شود آقا علاوه بر قسم سومی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه قرار دادن حق را به عنوان عوض در بیع قبول کردن، ما می توانیم حقوقی که قابل اسقاطند را نیز بگیم می شود اینها را به عنوان عوض در باب بیع قرار داد. و صلی الله علی محمد و آله. چون نه اشکال از نظر صدق بیع است، نه اشکال از نظر مالیت است. منشأ اشکال همونجوری که شیخ رضوان الله علیه هم فرموده بودند که یا باید از در جهت صدق بیع اشکال داشته باشیم یا در صدق مالیت، هر دو جهتش محفوظه.